بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 خارج اصول 13-7-90 استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر معارضه استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی بود که در بحث استصحاب تعلیقی این بحث رو مطرح کرده. اینجا نکته رو تذکر بدم، در بحث استصحاب تعلیقی اینجوری فرمودن بعضی از آیون، مرحوم ناینی فرمودن که استصحاب تعلیقی به نفسه اثبات می کند عدم اون امر تنجیزی رو. فرض کنید در مثال معروف عنب و زبیبی که غلیان پیدا می کند، اگر ما استصحاب کردیم مفاد این جمله رو که العنب اذا غلا ینجس، گفتیم در حالت زبیبی هم این حالت هست. این استصحاب خب شبهش این هست که معارض هست با استصحاب طهارت قبل از غلیان. زبیب قبل از غلیان طاهر بوده، بعد از غلیان نمیدونیم هنوز طاهر هست یا طاهر نیست، استصحاب طهارتش میدونیم. حالا طهارت تعبیر کنید یا حلیت و حرمت تعبیر کنید، این مهم معمولا تو حلیت و حرمت بحث پیاده میکنه. استصحاب حرمت تعلیقیه و استصحاب حلیت تنجیزیه خب میگن معارض. مرحوم ناینی میفرماید که استصحاب حرمت تعلیقیه حاکم هست بر استصحاب حلیت تنجیزیه، چون اصلی که اثبات قضیه تعلیقیه میکنه به نفسه اثبات میکنه که خب وقتی غلیان پیدا کرد حرمت پیدا میکنه دیگه، یعنی ثبوت حرمت بعد الغلیان مفاد مستقیم استصحاب حرمت. ولی عدم ثبوت قضیه تعلیقیه مفاد مستقیم استصحاب حلیت نیست. بله اگر استصحاب حلیت در زبیب جاری شود استصحاب حلیت تنجیزیه، ما میفهمیم که باید اون حرمت قضیه تعلیقیه صادق نباشه. اگر قضیه تعلیقیه صادق باشه خب طبیعتاً با تحقق شخص جزا هم تحقق پیدا میکنه، این زدیبی که غلیان پیدا میکنه باید حرمت برش بار بشه. حالا که دیدیم نه حلیت برش بار میشده، کشف میکنیم به برهان علمی که بالاخره اون قضیه صادق نبوده، ولی مفاد مستقیم نیست. بنابراین ملاک حکومت که اگر یک دو تا اصل داشته باشیم که یک اصل دقیقاً مورد اصل دیگر رو هدف قرار بده و اصل دیگه مورد اصل اول رو هدف قرار نده، اصل اول مقدم هست. این بیانی از تو کلام مرحوم ناینی وارد شده. یک کلامی تو و تسبب عقلی بودن مانع نیست، چون اون نکته‌ای که باعث میشه که تصوب شرعی جایی که تصوب شرعی باشه حکومت رو درست کنه، نظارت دلیل به دلیل دیگر هست، یعنی منطح بودن از بین بردن مورد دلیل دیگر بود. به تعبیر دیگه اینجا اثر مستصحب نیست، طهارت هلیت حرمت تنجی دیگه اثر مستصحب نیست، اثر نفس استصحابه، اثر نفس استصحابه هست. حرمت تنجیزیه ای که
غلیان شد،
حرمت تنجیزیه، این حرمت بعد الغلیان، این حرمت اثر استصحاب تعلیقیه، نه اثر مستصحب. اون بحثایی که در مورد اون جاها هست، جایی هست که اثر مستصحب باشه، میگه چیزی که اثر مستصحب باشه باید تسبب بین المستصحبه این تسبب شرعی باشه، ولی اینجا اثر نفس مستصحب هست، اثر نفس مستصحب نفس استصحاب هست، نفس استصحاب هست. خب این یه بیانی هست که کلام مرحوم نائمی وارد شد،
چون کلن تسبب عقلی رو مانع نمیدونه.
نه میگه اینجا میگه تسبب عقلی در جایی که شما میخواید اثر مستصحب رو بار کنید مانعه، ولی جایی که میخواید اثر استصحاب رو بار کنید، خب استصحاب وقتی بار شد اثرش هم بار میشه دیگه. استصحاب اصل مثبت، اصل مثبت هم گفتن، اصل مثبت جایی که اثر مال مستصحب باشه، اگر اثر عقلی باشه خب بار نمیشه، ولی جایی که اثر مال نفس استصحاب باشه، استصحاب موضوع برای اثر دیگه، وجدانا استصحاب محقق هست اثرش هم باید بار شه دیگه.
این عبارت نقطه همون جعل و مجعول نیست؟
حالا اجازه بدید، این یک بحث، یک تعبیری که مرحوم نائمی مطرح فرمودن، یه تعبیر دیگه‌ای مرحوم آخوند مطرح فرمودن که معال این دو تا به یک جا برمی‌گرده. اون این است که در اصل مثبت در جایی که ما می‌خوایم اثر، در جایی که ملازمه بین دو تا امر واقعی باشه، ما می‌گیم اگر دو امری در عالم واقع ملازمه داشته باشند، لازمش این نیست که در عالم ظاهری هم ملازمه داشته باشند، ولی اگر تلازم هم در مقام واقع باشه هم در مقام ظاهر، یا قهرن چون تلازم در مقام ظاهر هست، تعبد به ملزوم تعبد به لازم رو هم به دنبال میاد، اما نحنفی اینجوریه، چون قضیه تعلیقیه ولو حکم ظاهری به مفاد قضیه تعلیقیه بشه، اگه در مقام ظاهر حکم کنن که آقا اگر عنب غلیان پیدا کرد حرام میشود، و در مقام ظاهر گفتیم این جمله در حال زبیدیت هم صادق است، حکم ظاهری اون هم که بشه، وجود ظاهری این قضیه تعلیقیه هم ملازمه داره، با اینکه وجود واقعی با وجود ملازمه داره با تحقق حرمت اندل غلیان، تحقق حرمت اندل غلیان فقط ملزوم وجود واقعی قضیه تعلیقیه نیست، ملزوم وجود ظاهریش هم هست. اون مثالی که می‌زدم تو متضایفین، اگر ابوت و بنوت گفتیم تو وجود واقعی با هم دیگه ملازمه داره، اگه تو وجود ظاهری هم ملازمه داشته باشه قهرن، ولو به نظر العرفی، خب قهرن دلیلی که ملزوم رو ولو ظاهرن اثبات میکنه، لازم رو هم ظاهرن اثبات میکنه،
ملکش عرفه.
حالا اون فلان اونو بشته باشید، حالا اصل اون ملکش رو بعدن عرض میکنه. این هم تعبیر است که مرحوم آخوند داره. اینجا که هر دو بیان یک اشکالی، یعنی دو سه اشکال اینجا به این بیانات هست. یک اشکالی هست که تو کلام خود مرحوم نائین مرحوم آخوند مطرح شده در دفاعی، یک اشکال در عرض کنم خدمت شما، یک در کلام مرحوم تاچشیخ مطرح شده. اما اشکالی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده اون اینه که آقا اینجا بحث لازم و ملزوم نیست، از قضیه تعلیقیه و قضیه تنجیزیه این هم هستن. این که ما میگیم اگر عنب غلیان پیدا کند نجس میشود یا حرام میشود، با تحقق حرمت اندل غلیان یه چیز هم، تحقق جزا اندش تحقق شرط با مفاد قضیه تعلیقه دو چیز نیستن این معلوله او باشه، یه چیز هستن. اصلا لازم و ملزم اینجا تو کار نیست، ملازمه این حرفا تو کار نیست، تو یکی هم
قوه
و خیلی یکی هم نیست.
این اگر
حاکی
از یک قوه
نیست، نه حاکی از قوه نیست، این قضیه
قوه
نمیتواند، نه این مفاد این قضیه،
این که میگم این فرد میتواند با سواد
نمیتواند
مدرسه رود با سواد،
نه امکانه این... نه اگر مدرسه برود با سواد میشود،
این حاکی از همون قوه،
نه حاکی از قوه نیست، حاکی از تحقق جزا اند تحقق شرطه، نه استعداد، نه خود اون فعلیت. مفاد قضیه تعلیقیه با مفاد تحقق جزا اند تحقق شرط فرقی ندارن که، همونه استینیتی اصلا نیست. که خویی هم همین اشکال رو پذیرفته از مرحوم آخوند و میگه نه اینجا دوییتی وجود نداره، یه چیز هم یه اشکال،
اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم نائینی درست،
اشکال مرحوم آخوند در واقع بر کلام مرحوم نائینی، که اصل کلام مرحوم نائینی کلام مرحوم شیخه که مرحوم نائینی اومده این کلام رو به اصطلاح توضیح داده و امثال اینها، در واقع مرحوم آخوندش مرحوم شیخ این اشکال رو طرح میکنه که اینجا لازم و ملزوم و این حرفایی که شما میزنید که اثر مال اعم از واقع و ظاهر است و ملازمه، این حرفا چیه؟ این حرفا همه در صورتی بود که ما لازمی داشته باشیم، ملزومی داشته باشیم، این حرفا، ولی اینجا لازم و ملزومی ندارم، یه چیزم، اینجا این حرفا چیه؟ یه اشکال. یک اشکال دیگه مرحوم شیخ مطرح فرمودن، اون اشکال این هست که آقا شما گفتید ملازمه مال اهم از ظاهر و واقع، قبول، این نتیجه این که ملازمه مال اهم از ظاهر و واقع نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که استصحاب تعلیقی اثبات حرمت ظاهریه عنب رو میکنه، درست؟ خب استصحاب تنجیزی هم اثبات حلیت ظاهری رو میکنه، این وجه تقدیم نیست که مجرد این که شما اثبات کردید که ملازمه مال اعم از ظاهر و واقع هست، ملازمه مال اعم از ظاهر و واقع هست کافی نیست برای اثبات تقدیم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی، یا به اون بیان دیگه که گفتید اثر استصحابه، اون اشکالش همینه. خب بفرمایید اثر استصحابه، خب بحث اینه که استصحاب جاری باید بشه تا این اثر برش بار بشه، استصحاب قضیه تعلیقیه میخواد اثبات کنه اگر جاری بشود حرمت تعلیقیه رو اثبات میکنه. خب از اون طرف یه معارض داره، استصحاب حلیت تنجیزیه هم حلیت تنجیزیه رو ثابت میکنه، چرا یک شبه دیگری این بیان شما کافی نیست برای اثبات تقدم. خب این فرمایشاتی هست که تو کلمات علما وارد شده. واقع قضیه اینه که به یه معنا این اشکالاتی که مطرح فرمودن درست هست، ولی علت این که این حرف ها مطرح شده به این اشکالات طرح شده اون اینه که بین دو تا مطلب خلط شده. یعنی از اول کلمات مثبتین و نافین دو مطلب از هم دیگه تفکیک نشده، این اشکالات این حرف ها مطرح شده. ما تو جلسه قبل هم اشاره کردیم یه بحث این هست که چطور اصل سببی و اصل مسببی تعارض پیدا میکنن، وجه معارضشون چیه، ملاک در سرایت معارضه، یعنی این که اصل سببی و اصل مسببی مطلب اولیه‌شون یکی نیست، چی میشه که مطلب به اصل سببی با مطلب به اصل مسببی یه جا میشه تا تعارض کنن؟ یکی ملاک تعارضه ولو تعارض بدوی، یه بحث دیگه ملاک تقدیم اصل سببی بر اصل مسببیه. ملاک تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، این فرمایش مرحوم شیخ کاملا منطقیه که شما با این بیان که به اصطلاح چیز مال احمد ظاهر و واقع، ملازم مال احمد ظاهر و واقع، اثر استصحاب نه مستصحبه، فوقش اینه که معارضه رو درست کردید، تقدیم نشونی تقدیم رو این حل نمی کنه. پاسخ مطلب هم این هست، پاسخ کنه این توضیح مطلب این هست، ما قبول داریم. اشکال از اینجا بود که از اول این رو ملاک تقدیم گرفته شده، در که ملاک تقدیم نیست که، ملاک ایجاد تعارضه. ملاک تقدیم تقدم رتبیه، تقدم رتبی ولی او به نظر عرفی، و این ملاک تقدیم اگر باشه اینجا هم میاد. مرحوم شیخ اینجا در ادامه خودش به این نکته تذکر داده، بله اگر ما تقدیم رو به جهت تقدم طبعی بدانیم که مرحوم شیخ اینو میدونه، این بیان اشکال دفع میشه که ما در واقع کلام مرحوم شیخ رو پذیرفتیم با این تأویل که عرفاً تقدم طبعی منشأ تقدیم است نه عقلا. در واقع اینجا بحث همین هم میشه که این دو بحث از هم باید جدا بشه، بحث ملاک ایجاد تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی و ملاک تقدیم اصل سببی و اصل مسببی. تسبب شرعی معمولا ایجاد تعارض میکند،
جنات اونهایی هم که اونو ارتکا کردن گویی تو ارتکابشون این بوده اگر این اومد دیگه تمام دیگه مقدر.
اون توجه به نکته اصلی نکردن که این کافی نیست، این اشکالاتی که ما مطرح میکردیم که اساسا این کافی نیست،
اگر تعارض شد این دیگه مقدر، همون توجه نکردن این رو هم توضیح.
یعنی در واقع این بازگشت به همون اشکالاتی بود که ما متکردیم که در همون تسبب شرعی هم وجهی که جنران ذکر میکنید قادر نیست بین اصل سببی و مسببی فرق قائل بشه. اون بیانات شما فارغ اصل سببی اصل مسببی نیست، ممکن برعکسید. یه نکته دیگه باید اینجا بیاد بین اصل سببی و اصل مسببی فرق بگذاره، و اون نکته دیگه مثلا تقدم طبعیه، مثلا همون بیانی که مرحوم شهید صدر تعبیر کردن که عرف به مسامحه عرفی گشت، ناقضیت رو از مقام ثبوت به مقام اثبات سرایت میده. تو یک نوع مسامحه عرفی علی تقدیر یه همچین چیزی رو ما میخوایم. اما اون بحثی که آقای خویی فرمودن به تبع مرحوم آخوند که اینجا وحدت وجود داره، همینجوره به نظر دقی وحدت هست. ما هم عرض کردیم جعل و مجعول، که جعل حقیقتش اون قضیه تعلیقیه، مجعول حقیقتش تحقق جزائم به تحقق شرط هست، اینا واقعا یکی هست و تفاوتشون به اعتباره، به تحلیل العقلی تفاوت دارن ولی واقعش یکی. درسته این مطلب کاملا که اگر دقت عقلی رو بخواییم محکم کنیم همینجا، ولی بحث ما این هست عرفاً قضیه تعلیقیه رو علت تحقق جزائم به تحقق شرط میدانند. بحث اینه که عرفاً یک نوع تقدم و تأخر رتبی میبینند یک نوع اسم ها نه کلن کلن عرض کردن میگن که چطور شد که
ما آتش باشد آب گرم میشود.
یعنی این قضیه ای که اگر آتش باشد آب گرم میشود، این قضیه رو سبب میدانند بر این که هنگام گرم شدن، هنگام آمدن آتش گرمیت تحقق پیدا کنه. نه تو امر واقعی هم همینه. امر واقعی هم اگر بخواییم چیز کنیم اینا عرفاً اینو معلول رو میبینیم. یعنی ببینید فرق کنید میگم من چی؟ نه اون دقت عقلیه دقت. نه اون حالا
قدر متیقنه که تو مورد بحث
هست تو جمعی ها. بله اینا اصلا نکتش این هست ما فرض کنیم میگیم چطور شد که اگر عرض سوال کنیم چطور شد که این عرض کنم عنب حرام شد، میگه به خاطر اینکه شارع یک قضیه جعل کرده که اگر غلیان پیدا کرد حرام میشود عنب، و این هم غلیان پیدا کرد پس حرام شد. یعنی یک موضوع و یک معمول، یک قضیه شرطیه و تحقق موضوع رو سقرا کورا میشینه نتیجه گیری میکنه پس به خاطر همین حرام شده. ولی واقعا این نتیجه غیر از همون کبرا چیز دیگه ای نیست. و وقتی عرفن نتیجه شد همون بحث تقدم رتبی، تقدم طبیعی، هر چی تعبیر بکنید، نمیدونم ناقضیت مقام ثبوت رو به ناقضیت مقام اثبات درایت میده، همون بیاناتی که ما پذیرفتیم در تقدیم اصل سببی و اصل مسببی، همین بیانات اینجا میاد. چون عرض کردیم که نکتش نظر عرف بود در این که علت رو بر معلول مقدم میگه، عرض جاری در علت رو بر معلول مقدم میگه. اگر سغرای قضیه یعنی علیت و معلولیت هم حقیقی نباشه به نظر عرف باشه، اونم کافیه. عرف همچنان که کبرویان علت رو عرض جاری در علت رو بر عرض جاری در معلول مقدم میدارد، جایی که کبروی سغرویگر هم سغرا بدونه برای این کبرا، تصویرش هم به اون مصادیقی هست که خود عرف برای این کبرا قائل هم نتیجه بار میشه. پس بنابراین نهایتا ما میخواییم بگیم تقدم اصل تعلیقی حکومت، تقدیم اصل تعلیقی، استثاب تعلیقی بر استثاب تنجیزی درست است و صحیح است و اشتاری درش
وحدت رو باید می فهمید نتیجه همین کبرا
عرفن نتیجه هست. نه واقعا واقعا که بس خب بگذاری حالا دقت بفرمایید. ما بحث ما این بود آها اینجا تسبب عقلی، اینجا اصلا تسبب عقلی نیست، اینجا عینیت عقلیه. عینیت حالا اینجا نکته مهم اینه، وقتی عینیت عقلی شد ملازمه، شما میگید ملازمه در عالم واقع و ظاهر است، نه ملازمه نیست، عینیت عالم ظاهریه. کاشف قضیه اینه. این نکته رو توجه بفرمایید، تو کلام آقای سعد هم به این مطلب اشاره شده، اون اینه که اگر شارع بگه من برای شما در مقام ظاهر میگم اگر آب غلیان پیدا کرد، اگر عنب غلیان پیدا کرد حرام میشود، این قضیه رو به عنوان یک حکم ظاهری جعل کرد. اصلا معقول هست بعد از جعل این جریان، اصلا معقول هست اگر غلیان پیدا کرد نجس نشه و حرام نشه؟ اصلا حرمت ظاهری اینقدر دیگه رو ظاهرا جعل کرد یعنی چی؟ یعنی همون حرمت ظاهری رو اندل غلیان جعل کرده دیگه. جعل این جعل ظاهری این قضیه تعلیقیه غیر از جعل ظاهری حرمت هست اند حدوث الغلیان، چیزی غیر از این نیست. اصلا تصویر اصلا برای جعل این قضیه تعلیقیه تصویری دارید غیر از تصویر تحقق حرمت ظاهری اندل غلبه تفسیر دیگه نداره. موقعی
که جرد میکردن
مسئولی گفتن نه اون یه بحث دیگه هست، بحث بوده شناخت. تو بحث جعل و مجعول یک مشکل، مشکل این هست که جعل یک امر کلی است. این امر کلی چجوری به مصادیق انحلال پیدا میکنه؟ رابطه قضیه کلیه با قضیه انحلال، انحلال در بحث جعل مجعول یه نکتهش این هست، یه نکتهش تحقق مجعول، تحقق جزا اند تحقق شد. این دو تا نکته با هم عرض کردم دیروز تو بعضی از بحث جعل و مجعول از راقیم کردن و تفکیک نکردن، این دو تا نکته از هم جدا. اگر قضیه به نحو تعلیقیه هم نباشه، به نحو تنجیزیه باشه، شارع اصلا طهارت فعلیه رو بار کنه بر آب، خب این بحث این هست که این قضیه کلیه که طهارت رو بر آب جعل کرده، این قضیه های منحل میشه به عدد افراد آب که منحل نمیشه، که منحل نمیشه. اون یه نکته است. یه نکته دیگه این که تحقق جزا این ده تحقق شرط، تحقق جزا این ده تحقق شرط با قضیه شرطیه فرقش چیه؟ اینم اگر جزئی هم باشه این بحث میاد، این دو تا بحث اصلا مطلب بشون یه جای دیگه. فرض کنید من میگم که اگر زید آمد، اگر امروز صبح زید بیاید وجوب اکرامش هم میاید، نه قضیه کلیه، نه امروز صبح اگر فرض کنید که جواله که یک قضیه تعلیقیه است، میگه آقا اگر به پسرش میگه اگر تو امتحان قبول بشی باید شرط میخرم، یه شرط میخرم، یه جواله است دیگه، جواله لازمی کلی باشه که. بحث در این هست که وجوب شرط خریدن وقتی قبول شد با این جمله، این جمله که من تعهد میدم که اگر تو قبول شدی برات چرخ میخرم، این آیا این در رعای اعتبار غیر از این هست که در وقتی که قبول شدی وجوب رو اعتبار میکنم؟ این تفاوت داره تفاوت نداره؟ بحث جعل و مجعول تحلیله رابطه قضیه شرطیه ولو جزئیه باشه با تحقق جزا اند تحقق شرط است. این دو تا نکته، یه نکته کلیت و جزئیت که بحث انحلال مطرحه، یک بحث رابطه تحقق جزا اند تحقق شرط با قضیه شرطیه است. متشکرم.
مراد فرضشون دو آقا در همین متشکرم.
نه میخوام بله؟
نه
فقط گفل نیست، فقط گفل نیست.
توی یکی متعهد به جزا هست الا تحقق شرط، با اینکه هنوز جزا محقق نشده، دیگری متعهد هست به جزا ولی در حال جزا شرط محقق شده.
خب بحث اینه که بعد از اینکه شرط تحقق پیدا کرد یه تعهد ایجاد میشه؟
نه دیگه
تعهد همون یه چیه؟ اون اینه که حالا من حالا در مقام تحلیلش نیستم اینجا، این یه تحلیل عمیق داره، اون قول صحیح در این مسئله دیگه نه حقیقتا یکیه، هیچ فرقی نداره. نه حالا اونش نمیخوام چیز بکنم، حالا تحلیل اون قضیه رو بکنم. ببینید ما اینا به عنوان اصل موضوع تو این بحث دنبال کردیم. عرض من این هست اون اشکالی که شما اینجا طرح کردید اون چیز دیگری هست، به مسئله اشکال ما به ارتباط نداره. اون بحث این که قضیه کلی و قضیه جزئیه نحوه انحلال چیه، تحلیل انحلال. یه بحث دیگه این هست که تحلیل حقیقت فعلیت حکم عند تحقق الموضوع. این دو تا نکته با هم دیگه جدا باید بشه از هم، چون توی بحث خیلی قاطی میشه و بحث رو به هم سخت میکنه. خب بنابراین نتیجه این بحث این هست که ما عرض ما این هست که ولو مجعول و جعل حقیقتا یکی هستند، ولی مجعول عرفاً معلول جعل است، بنابراین استصحاب در جعل مقدم است بر استصحاب در مجعول. نتیجه این حرف ما این میشه که اون آقای خویی یک اشکال همیشگی دارن در استصحابات در شبهات رو که میگه. چطور من مثلا من یه مثالی بزنم. ببینید ما یه شبهه حکمیه داریم که آقا زن مثلا اینجور شبهه شک داریم که زنی که از حیض پاک میشه قبل از قرص در فاصله نقاع و قرص آیا جواز مباشرت هست یا جواز مباشرت نیست؟ اگه فرض کنیم شک کنیم، آیا ما میتوانیم استصحاب حرمت مباشرتی که قبلا نقاع بوده برای این فاصله نقاع تا قسل استصحاب کنیم؟ این قبلا که حرام بوده مباشرت، نمیداریم در این فاصله این حرمت به حلیت تبدیل شده یا تبدیل نشده؟ اصل بقاء الحرمه هست.
حرمت به چی رفته؟
حرمت رفته تو نه نه حالا بحثش بقاء موضوع اینا رو بذارید کنار، اون این شبهات دیگه.
نمیدونیم احمد حکم
نقاء هست یا احمد حکم اقتصاد هست.
شبه حکمیت
نمیدونیم. حرمت مباشرت غایتش نقاء است یا غایتش اتصال هست؟ بسید بقا موضوع اون بحثا هست، اونا فعلا شبه اون شبهات رو نمیخواییم ترک کنیم. فرض کنیم که از اون جهات اشکالی نیست، استصحاب بقاء حرمت میخواییم کنیم، شبه حکمیه دیگه. آقای خویی میفهمن که این استصحاب معارضه با یک استصحاب، همیشه معارض هست با یک استصحاب دیگه. اون استصحاب چیه؟ ما نمیدانیم که شارع حرمتش، حرمتی که جعل کرده، به گونه ای هست که زمان این فترت رو بگیره یا نگیره. ببینید اصل حرمتی که برای زن جعل شده، این حرمت ازلی که نبوده، همون حرمتی که در زمان داشتن دم بوده یه زمان ایجاد شده دیگه. قبل از او نه حرمت برای زن با دم ثابت بوده، نه حرمت با زنی که بعدش از خون پاک شده ثابت بوده، نه به هیچی اینا این که هیچی نبوده دیگه.
عدم ازلی نیست.
قبل از اینکه این حکم جعل بشه، عدم ازلی
قبل از اصلا
نه نه توجه بفرمایید،
عدم ازلی به موضوع برمیاد.
عدم ازلی جایی هست که مفاد کانه ناقص است. بس ما کانه تام است، ما میگیم حکم جعل شارعه یک امر حدوثیه دیگه، امر ازلی که نیست، یه زمان جعل شده. ما نمیدونیم این جعلی که شارعه کرده آیا به گونه‌ای بوده است که شامل فاصله بین نقاع و اقتصال هم بشه یا نشه؟ ما میگیم قبلا که یک جعل شامل این فاصله تحقق نداشته. استصحاب عدم تحقق جعل شامل این فاصله نقاع کنیم. این آقای خویی میفرمان این دو تا استصحاب، اگر بحث سعی مسببی رو بخوایم جاری کنیم باید استصحاب جعل، عدم جعل مقدم بکنیم. باز هم فرمایش آقای خویی تثبیت میشه. آقای خویی که میگن معارضه، چون ایشون استصحاب تعلیقی رو واسه تنجیزی مقدم نمیکنن و قبول ندارن، میگن وحدت اسمیت نیست. اون بحثی که آقای خویی نقد کردم تو همه بحثا این حرفا رو میزنه.
از اون ور نیست شکی در اینکه آیا این عملش تا چقدر مسبب از این هستش که
شاید چقدر جلد کرده؟
خب بند برشتون
هست، یعنی شک در این که آیا زن الان در فاصله نقا اون حرمتش باقی است یا باقی نیست، ناشی از اینه که جل شاره به چه نحوه بوده دیگه، نحوه جل اون رو.
یعنی اون وقت دیگه شبه و توجنه های خوبی میگه به خاطر تعارض جاری نمیشه. شما اینجوری
این برده همیشه باسته اصل حاکم،
آره همیشه یه
اصل اصل حاکم، نه به اصل معارضه، باسته اصل حاکم. ولی اصل قضیه این هست که هر دو هم معارضه و هم اصل حاکم، هر دوش یه مشکل مشترک و ضرور داره. اون اینه که اینجور استصحاب های هیچ کس قبل از آقای خویی و قبل از نراقی اصلا به ذهنشون خطور نکرده. این استصحاب، این اولین باری که این استصحاب مشابهش تیفیز کلام نراحیه راه خویی از کلام مرحوم نراحی تیفیز کرده. این استصحابی که هیچ فکری تو ذهن کسی خطور نکرده، آدم هنجرش هم باید پاره کنه تا اصل موضوعی رو تفهیم بکنه و امثال اینا تصورش اینا، این خودش معنیش اینه که اون اینجور نمیدونم جعل این شکلی، جعلی که شامل باشه نمیدونم حالت دوم و امثال اینا، اینا خیلی استصحاب غیر عرفیه. اصلا اگه عرفی بود بله مقدمه. حالا اجازه بدید یه نمونه مشابه این که عرفی هست رو عرض بکنم. ببینید
این ارتباط این مثالی که از اتاری داریم با این بحث چی شد که با جعل و مجعول دو تا مقام
ما میگفتیم استصحاب بقای استصحابی که در ناحیه جعل جاری میشه حاکم هست بر استصحاب مجعول، چون عرفن در عرفی مقدم هست به عرفی مؤخر. میگفتیم نتیجه این بحث اینه که اگه این بحث درست باشه نتیجه اینه که فرمایش آقای خویی که بزنیم هیچی، میخواستم نتیجه گیری کنم، نتیجه این بحث اینه که در اون فرمایش آقای خویی ما باید بالاتر از حرف آقای خویی بزنیم، بگیم استصحاب در شبهات حکمیه همیشه اصل حاکم داره نه اصل معارض داره و امثال این ها. چی؟ نه با بیانی که ما عرض میکردیم آقای خویی که اینا رو میگفتن یکیه، اون هیچ. ما عرض ما این هست که حالا بحث یکی بودن رو بذارید کنار، ما میگفتیم که نه عرفن اینا بینشون علیت و معلولیت وجود داره. ما میگفتیم اگر علیت و معلولیت باشه و عرف اصل جاریه در علت و مقدمه بر اصل جاریه در معلول بداند، لازمش این است که استصحاب در شبهات حکمیه همیشه همراه با یک اصل حاکم باشه، هیچ وقت نباید جاری بشه نه بالمعارضه به وجود الاصل الحاکم.
اشکال در خوبی به شبهه حکمیه فقط
همین اشکال معارضه.
این مثال عرفی
بذارن مواردی که مشابه حاکم و محکوم هست و چیزم هست به اصطلاح و عرفن هم خلاصه به نظر میرسه که میشه چیز کرد. ببینید یه موقعی ما شک میکنیم که یه زنی ازدواج موقتش به چه نحو خونده شده، آیا یک ساعته خونده شده یا دو ساعته خونده شده، در فاصله یک ساعت و دو ساعت یک موقعی ممکنه شما استصحاب کنید بقای الغه زوجیت. یه استصحاب دیگه این هست که استصحاب عدم عقد دو ساعته. من فکر میکنم استصحاب عدم اجرای عقد دو ساعته یک استصحاب کاملا عرفیه و این حاکم هست بر استصحاب، یعنی شک ما از اینکه آیا هنوز این زن در الغه زوجیت هست ناشی از این هست که نمیدانیم اون عقد یه ساعته است یا دو ساعته. استصحاب عدم عقد دو ساعته این شبیه همینه دیگه، شبیه جر و مجعوله دیگه، نمیدانم عقد ما دو ساعته بوده یه ساعته بود استصحاب، چون عقد یه ساعته قدر متیتن اثر نداره. استصحاب خویی هم تو محصا میگن استصحاب خصوص عقد یک ساعته اثر نداره، چون قرض متیت نه خصوصیت عقد یک ساعت اثری زائد نداره. اون جامعه که من میدارم یه عقد یک ساعت یا دو ساعت قرض متیت میشونه که در یک ساعت الغه زوجیت میاد، خصوصیت یک ساعته بودن این خصوصیت اثری نداره، به خلاف خصوصیت دو ساعته بودن اون اثر داره. میگه بین این استصحاب عدم عقد دو ساعته و استصحاب عدم عقد یک ساعته معارضه نیست، چون یکشون اثر داره یکشون اثر نداره. من تصورم این هست که
استصحاب الغه زوجیت بود از یک ساعت بیشتر.
من فکر میکنم که عرفن اینجا مفهوم هست هر دو استصحاب.
در میگید عهد دو ساعت محقق نشد، یعنی در واقع گفت یه چیزی اونجا هست نمیدونه این موجود
به چه شکله، دو فرق
موجود دو ساعته منعقد شد یا یک ساعته. این شکلی از چیز که شما میگید اصل این است که عقد دو ساعت منعقد نشده، یعنی اصلا عقد دو ساعته را ریشه میزنه که اصلا
یه چی پیدا نبه کانه ایسان نمیخوام بگم نه کانه ایناقصه نه استثاب، نه اینکه استثاب و نمیخوام بگم که هاذل عقل لیست به عقد دو ساعته.
میدونم.
نه.
اگر عقل و کامل بگید یه جوریه. یعنی طرف عرض میدونه من یه چیزی میدونم اینجا مورد.
نه دو جور عقد قبلا هیچ گونه عقدی نبود.
عقل در واقع به شکل کانه ناقصه است. شما با کانه کامل میخواید حلش کنید. این از
مثلا کامل باشه.
حالا
کامل باشه اثر داره مثبت.
اثر اثرش به همونه.
کامل باشه مثبت.
اثر همونه. عقد دو ساعت اجرا شدن اثرش اینه که عقد وجود داره. این عقد خاص اثر نداره که. اثر مالی این است که یک عقد دو ساعتی بین این زن و شوهر خونده شده باشه. خب عقد حالا این عقد باشه، هر عقد دیگه میخواد باشه. قبل از اینکه شما عقد بخونید نه عقد یه ساعته بود نه عقد دو ساعته، اصلا عقد که نبود.
برای عدم
ما به عقد موجود کار نداریم. نمیخوایم بگیم هذا العقد الموجود لم یکن عقدا دو ساعته که بگید غلط فارسی و عربی قاطی نکن. اینه که حالا من خیلی اصرار به سیداش ندارم، میخوام بگم که یه سری اصرار در این سیداش ندارم. من تصورم این هست که عرفاً این مفهوم هست، حالا شما میفرمایید اونجا هم مفهوم نیست به نحوه مفاد کانه تامه. خب اگه مفهوم نباشه اونم مفهوم نیست. یعنی خیلی تو بعضی از چیزها خیلی مهمه، خیلی مهمه که دو تا استثابات این شکلی، یکی استثاب مفاد قضیه تعلیقیه، یکی استثاب مفاد قضیه تنجیزیه، در مثالهای مختلف این بحث ها وجود داره،
محل بحث
و اینهاش در مثالهای مختلف این مثالها هست. من تصورم این هست که اگر هر دو قضیه عرفاً مفهوم باشه، قضیه تعلیقیه حاکم هست بر قضیه تنجیزی. حاکم یعنی مقدم، حالا حاکم تعبیر نکنیم، حاکم هست به مناط تقدیم اصل سلبی بر اصل مستدلی. اگر یکی و در استفهام عدم جلی که من آقای خویی فرمودن عرفی نیست، یعنی اگر واقعاً عرف میفهمید حاکم بود، مقدم بود، ولی کاشف این که این مطلب عرفی نیست، هیچ کس اصلا تصورش نکرده، این که قبل از مرحوم ناینی اصلا کسی تصور این موضوعات رو نکرده، این خودش کاشف از این هست. حالا این نکته رو من حالا تو پرانتز بگم، این که عرض کردم که به نظر دقی بین جعل و مجعول وحدت هست، به نظر عرفی اثنینیت، یکی از نکاتی که کاشف از این که اثنینیت عرفی هست اون این که هرچی زور میزنی وحدت عقلیش رو تفهیم کنی هم اشکاس نمیفهمم، یعنی ملازمه به اینا لازم و ملزوم هستند و امثال اینا، دو تا بودنش رو خیلی اصلا وحدتش رو بخوایی تفهیم کرد. این بحث این هست، بسیار از علمای ما اینها رو متعدد گرفتن، یعنی علمای بزرگ ما اینها رو نمیدونم ملازمه اهم از ظاهر و واقع و از اینجور بحث رو کردن، نمیدونم این اثر استصحاب است اثر مستفر نیست. این خودش کاشف از اینه که فهم وحدت بین این دوتا یک فهم دشواریه، فهم وحدتش و عرف متعارف، حتی بالاتر عرف متعارف، عرف متفکری که تفکرش در این مسئله به عمق نرسیده چیز نشده باز وحدت رو نمیفهمه. خودش این نشونگر این است که این اثنینیت کاملا عرفی هست و عرف و وقتی اثنینیت باشه معلولیتش خیلی روشن هست. خب دیگه بحث خب حالا تقریبا بحث سطحش روشنه دیگه، چیز خاصی نداره از جهت تطبیقی. اصل استصحاب
تأخیر،
استصحاب بقای تأخیر، اصل تعلیقی، استصحاب عدم حجیت حکم مختار، بقای حجیت حکم مختار یا عدم حجیت غیر مختار، تنجیزی مصدقی است. این همون بحثا اینجا هم میاد.
تو این بحث
چی؟
نه
اینجا عرفیه، استصحاب عدم جهل و عرفی باطلی اینجا که همه استصحاب تأخیر کردن
همینجا شاید میکنیم جهل تأخیر در این آن دوم شده یا نه استصحاب
عدم جهل میکنیم چی؟ عدم چی؟ در زمان اول که شده
خب در
عرض داره عدم اولی رو اون دوم شکل نه
نه
اصلا این نشونگر غیر عرفی بودنش این بود که قبل از اینکه شما این مطلب رو بگید هیچ کشان نمیده بود. اصلا من تصور این شما رو نمیده نمیده
بله اول که من
اون اینه که اونا وقتی یکی هستن حکومت یکی بر دیگری چه معنی داره؟ تحقیق یکی بر دیگری چه معنی داره؟ علیت معلولیت
که تعارض رو اشکال نمیگیره.
سجا وقتی آیه خوی عینی از حکومت شهر میکنه پس دیگه معارضه هم معنی نداره. معارضه تعارض شهر
میگه در یک مورد واحد هم یعنی یاد در مورد
جرد
نه جل یک اصل در همین مورد واحد طهارت رو میخواد ثابت کنه اون یکی نجاست رو میخواد ثابت کنه. مطلبشون واحد هستن ولی مفادرها که متناقض هستن.
مثلا پای خویی با این اشکالی که مشترک بود هست دیگه بعد اینجا این مونرخی هم قبول نکنه دیگه.
اصلا
اون آن خویی
همین استثاب تخیر رو چون سبروک میاد قبول نمیده.